أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. از این آیه مبارک مطالب فراوانی استنباط شد که بعضی از اونها بررسی و بعضی هم الان مطرح است. اولین نکته این بود که این نشون میدهد اون فرزندان آدم فرزندان صلبی بودند چه اینکه گذشت. دوم اینکه آدم و حوا سلام الله علیهما از نسل پدران و مادران قبلی نبودند. گرچه قبل از آدم و حوا بشری زندگی میکرد ولی نسل اونها منقرض شد، زیرا اگر طبق گمان بعضی ها انسانهای اولی که غیر مسئول بودند وجود می داشتن و آدم و حوا سلام الله علیهما فرزندان اونها بودند، منتها بر اثر رشد عقلی انسان مسئول بودند، بنابراین پس آدم و حوا و همچنین فرزندان آدم و حوا در یک جامعه انسانی زندگی می کردن. انسان هم بالاخره محکوم مرگ است، می میرد. حالا یا مرده را می سوزندن یا مرده را دفن می کردن، یه چیز روشنی بود بالاخره. این که قابیل منده نمی داند با این بدن مرده چه بکند، معلوم می شود در جای زندگی می کردن که کسی نبود، اینا فرزندان کسی نبودن. پس همونطوری که آیه 59 سوره آل عمران یعنی ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، دلالت می کند که آدم سلام الله علیه فرزند کسی نیست. این آیه مبارک هم تأیید میکند به اینکه اینها در یک جامعه انسانی قبلی زندگی نمیکردند، بلکه سلسله نسل کنونی آدم و حواست به اینها بشرهای ابتدایی بودند. قبل از اینها البته انسانهایی بود و آدمهایی بود، ولی ظاهرا نسل اونها منقرض شد و آدم و حوا سلام الله علیهما نسل اونها نیست. مطلب سوم آن است که این که فرمود فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه، این یه نشانه توحیدی است، یعنی نشانه آن است که کل عالم رسالت الهی را به عهده دارد. هیچ کاری از هیچ صاحب کاری نیست مگر اینکه رو تدبیر الهی است. یه وقت انسان خیال میکند کلاغی پر زده است و اتفاقا چنین کار را انجام داد. شاید این کلاغ روزانه چند بار این کار را انجام داد و چند بار انجام میداد. ولی اون کسی که به راز و رمز این اشیا آشنا نیست میگد اینا اتفاقی است. ولی خداوند میفرماید این کلاغ مبعوث از طرف ما بود و هدفش هم فهموندن فرزند آدم بود که کیفیت دفن را یادش بدهد. پس کلاغ یک رسالتی دارد ولو خود کلاغ نداند، و انسان مرسل الیه است ولو خودش نداند. در موارد دیگر قرآن کریم مسئله رسالت را در نظام تکوین به خیلی از اشیاء اسناد می‌دهد. می‌فرماید این بادها مایه تلقیح گیاهان است که این نرومادی گیاهان را با هم نزدیک می‌کند که نا یک نکاحی کنند و بارور بشوند، و این بادها رسالت خدا را به عهده دارند. و ارسل الرياح لواقه، قبلا هم ملاحظه فرمودید در کتاب شریف نهج البلاغه وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود المسکینو رسول الله، یعنی اون مستمندی که آمد از شما چیز میخواهد، نه خودش میداند که فرستاده خداست، نه شما با خبرید که او رسول الله است، ولی بدانید خدا او را به طرف شما فرستاده است. المسکینو رسول الله. پس چیزی در نظام نیست مگر بر اساس تدبیر الهی. گاهی خداوند پرده از یک گوشه بر می دارد تا اون تدبیر را به ما نشون بدهد. این چنین نیست که فقط در جریان مسکین طبق بیان نهج البلاغه او رسالت الهی را داشته باشد، یا کلاغی که کیفیت دفن مرده را یاد قابل می دهد مبعوث از طرف خدا باشد، یا بادی که برای تلقیح گیاهان می وزد رسالت خدا را داشته باشد، به سایر اشیا رسالت الهی را نداشته باشد، بلکه همه اشیا رسول خدا هستند. حتی در نظام تکوین که از شیطان لعنه الله موجودی بدتر نیست، او هم رسالت خدا را به عهده دارد. او هم در نظام تکوین مبعوث است. گرچه شیطان معصیت کرد و اهل جهنم هست، اما این چنین نیست که در نظام تکوین بتواند اوضاع را به هم بزند، هر کاری را که خواست انجام بدهد. این چنین نیست. در نظام تشریع چون معصیت کرد و استکبار کرد، اهل جهنم است، مال مربوط خودش. ولی اگر بخواهد دیگران را اغوا کند، این چنین نیست که بتواند اوضاع را به هم بزند، سلب اختیار بکند. فقط یک کارت دعوت جهنم را به افراد میدهد. همین این کارت را هم زرق و برق می‌دارد، زیبا می‌کند، تزیین می‌کند، با فریب افراد به جهنم دعوت می‌کند. همین، بیش از این مأموریتی ندارد. همین وسوسه است. از اون طرف عقل انسان را هدایت می‌کند، شریعت وحی انسان را هدایت می‌کند، همه انبیاء و مرسلین علیهم السلام هدایت می‌کند، همه صحف آسمانی انسان‌ها را هدایت می‌کند، فطرت درونی و نهاد آدمی انسان را هدایت می‌کند که انسان با داشتن چندین سبب فضیلت نباید به دعوتنامه جهنم شیطان گوش بدهد. و اگر کسی با داشتن همه راه‌های نجات دعوتنامه شیطان را پذیرفت و وعده فریبآمیز شیطان را قبول کرد، خدا به او مهلت می‌دهد که توبه کند. اگر عمدن توبه نکرده است و تمرد را تداوم بخشید، از اون به بعد دیگر شیطان رسالت الهی را به عهده دارد. فرمود ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. از اون به بعد شیطان رسالت خدا را دارد، همون طوری که طوفان‌های هلاک کننده رسالت الهی را دارند و مانند آن. از اون به بعد شیطان گزنده است نسبت به کافر و نسبت به فاسق و مانند آن. غرض آن است که چیزی در جهان آفرینش کاری را بدون اذن خدا انجام نمی دهند. این طور نیست که هر کسی ولو شیطان بتواند در نظام آفرینش خللی وارد بکند. پس این جریان بعث الله غرابا یبحث فی الارض نشون می‌دهد که وسوسه چیز بسیار خوبی است. تو بحث‌های قبلم فرمود، روشن شد فرمودن وسوسه نعمت بسیار خوبی است. هر کسی به هر جایی رسید در اثر جنگ با وسوسه بود. اگر وسوسه نباشد جهاد اکبری نیست، اگر جهاد اکبری نباشد اولیای الهی از دیگران جدا نخواهند بود. وسوسه که بد نیست، وسوسه هم کارت دعوت است، مأموریت الهی است دیگر. این وسوسه بسیار کار خوبی است. اگر اون نباشد که جهاد اکبری نیست، موفقیتی نیست، کسی به ولایت نمی رسد. اما در حد کارت دعوت است. در قیامت هم می گوید
شما عاقل بودی، خدا وعده حق داد، من وعده فریب دادم، برای شما مشخصم بود، خب میخواستید گوش ندید. این چنین نیست که اولین مرحله‌ای که شیطان شروع کرد به وسوسه، این وسوسه بعد باشد، وسوسه را به اذن خدا میکنه. وسوسه که بد نیست. ما از اون طرف چندین چراغ قوی خدا به ما داد، از یه طرفی هم یه راه باطلی هم شیطان ارائه میدهد، یه فریبی هم دارد. این طور نیست که شیطان بتواند از کسی سلب اختیار بکند. این میدان جنگ است. چندین سلاح برنده در اختیار انسان است، یه سلاح سبک در اختیار شیطان. اینه که وجود مبارکه امام سجاد سلام الله علیه فرماد عجب در این نیست که کسی به بهشت برود. اگر کسی به بهشت رفت هنر نکرد، اگر کسی به جهنم رفت جای تعجب است. برای اینکه با این همه رحمت، با این همه هدایت کسی به جهنم برود؟ خدا یک گناه را یکی بنویسد، یک ثواب را 10 تا بنویسد. از طرفی درون و بیرون انسان را با نورهای قوی روشن بکند، سلاح‌های سنگین را در اختیار انسان قرار بدهد، یه سلاح سبکی به دست شیطان بدهد. فرمود اگر کسی به بهشت رفت هنر نکرد، جای تعجب نیست. با این همه رحمت و نشانه لطف حق، اگر کسی به جهنم رفت جای تعجب است. ویل لمن قلبت آحاده عشراته، وای به حال کسی که یکی‌های او بر دهده‌های او اضافه بیاد. خب یک ثواب 10 برابر پاداش دارد، حد اقلش. یک گناه یک کیفر دارد. فرمود وای به حال کسی که یکی‌های او بر دهده‌های او غالب بیاید. از اون طرف درون و بیرون سلاح سنگین در اختیار آدم است. به هر تقدیر وسوسه چیز بدی نیست. اون تو بحث‌های قبلم گذشت که این در اثر خود این وسوسه کردن در نظام تکوین چیز خوبی است، گرچه کار معصیت هست، فریب دادن معصیت هست، ولی این معصیت به سوی اختیار دامنگیر خود شیطان شد. بحث تشریع الان شاید 10 بار این مسئله در طی این 10-12 سال مطرح شده است. سرش این است که اون مسئله تشریع اگر از تکوین کاملا جدا بشود، دیگه این سوالات تکرار نخواهد شد. او معصیت کرده است، به این رذیلت مبتلا شده است، چون فریب دادن حرام است. فریب دادن حرام است، نیرنگ بازی حرام است، وسوسه حرام است، چه شیطان انس باشد چه شیطان جن باشد. اما در نظام تکوین کار خوبی است. تشریع را که فعل اشخاص است، با تکوین که کار تکوین حقیقی ذات اقدس اله هست، اینا از هم باید جدا بشود. به هر تقدیر حتی شیطانم در پایان امر که بر کافران و ملحدان سلطه دارد، این رسالت الهی را دارد. خب فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. خود غراب نمیداند که مبعوث است از طرف خدا. خود این شخص یعنی قابیلم نمیداند که الان رسالت الهی به سمت اوست حرکت کرده. یعنی یک کسی از طرف خدا مأمور شده که چیز یادش بده. سرش آن است که قرآن کریم در سوره مبارکه نحل به ما فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء. فرمود شما بدون اینکه چیزی بلد باشید به دنیا آمد. این در صدر آیه سوره نحل. بعدم فرمود شما باید کاری انجام بدید، کار که بدون علم نمیشود، که لا تقف ما لیس لک به علم. و بعد هم فرمود هر مزنه جای علم نمی نشیند. اون مزنه خاص که زن معتبر هست، اون در حکم علمی است و جای علم می نشیند، وگرنه در جاهای خاص خود مزنه مطلق به جای علم نمی نشیند. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس با گمان حرکت نکنید، با علم حرکت کنید. و علمم که ندارید، حالا از کجا باید یاد بگیرید؟ همون خدایی که در سوره مبارکه نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، فرمود راه های عالم شدن را خدا به شما داد و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. یه راه های حسی است، یه راه عقلی است، یه راه های فطری است و یک پشتوانه راه عقلی و راه حسی فطری هم هست. این چهار مطلب را قرآن به عنوان عناصر چهارگانه هماهنگ هم کرده است. پس اولین مرحله آن است که انسان جاهلاً به دنیا آمده، چیزی نمی‌داند. والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا. این نکره در سیاق نفی گرچه مفید عموم است، اما طبق آیات سوره مبارکه روم و سوره شمس نشون می‌دهد که منظور از این علم، این علم‌های حصولی است که از تجارب بشری به دست می‌آید، وگرنه اون علم‌هایی که مربوط به حکمت عملی است، مربوط به باید و نباید است که انسان چی رو باید انجام بده، چی رو نباید انجام بده، این را خدا به انسان داد، سرمایه را به انسان داد. در سوره مبارکه شمس فبود ما هیچ کسی را ناقص الخلقه نیافریدیم. بدن ممکنه ناقص الخلقه باشد، دست کسی، پای کسی، چشم کسی ناقص باشد، ولی جان کسی ناقص نیست. فبود و نفس و ما سواها. خب تسویه نفس که روح را مستقل خلقه آفرید چیست؟ با فایی که بیان کننده تسویه نفس است روشن کرد. فهمود فالهمه ها بجوره ها و تقوه ها، نفهمود و الهمه ها، فهمود و نفس و ما سواه ها. خب تسویه نفس چیست؟ روح مستقل خلقه هست یعنی چی؟ یعنی ناقص نیست، یعنی جاهل نیست، یعنی ملهم به فجور و تقوه است. اون چرا که باید انجام بدهد میداند، اون چرا که نباید انجام بدهد میداند. پس با این سرمایه آفریده شده، این سرمایه صاحب خانه است. علم هایی که ما از حوزه و دانشگاه یاد میگیریم مهمان است و علم وارداتی است. علمی که از استاد یاد میگیریم، از کتاب یاد میگیریم و مانند آن، علمی است مهمان که این علم از خارج میآید. این مهمان نباید مزاحم صاحب خانه باشد. اون صاحب خانه عبارت از اون علم فطری الهی است که انسان به تقوا و فجور آگاهی دارد و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. پس ما یه خانه ای داریم، اون حرم دل است. یک صاحب خانه ای داریم که اون الهام الهی است. و یک مهمانی داریم و اون علمهای فقه و اصول و فلسفه و کلامی است که در حوزه و دانشگاه است یا علوم صنعت. اینا علوم وارداتی است، یعنی مهمان است. و مهمان بالاخره مهمان است، حالا زود یا دیر می رود، صاحب خانه می ماند. لذا در پایان عمر فرمود اونا که به دوران فرتوتی و سالمندی رسیدن به همون دوران کودکی برمیگردن، هم بدن اونها و هم جان اونها. بدن اونها به دوران کودکی برمیگردد. فرمود به من نعمرون نکس و فلخلق. کسی که پیر شد بالاخره مثل یک کودک است. و هم از در جان به دوران کودکی برمیگردد. همود من یورد دو الى ارزل العمره لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعضی ها فرتوت میشن وقتی به پیری رسیدن دیگه چیزی یادشون نیست. شاید شما دیده باشید بزرگانی از علما را، کسانی که صاحب رساله بودن، اواخر اون به جای رسیدن که یک سطر خوندن عبارت توضیح المسائل بدون غلط مقدورشون. خب این علمی که از خارج آمد یه روزی هم گرفته می شود. مهمان بالاخره می رود یا زود یا دیر. پس هم از در بدن ما به دوران کودکی برمی گردیم، این مشخص است. و هم از در روح به دوران کودکی برمی گردیم، این هم مشخص است. تفاوت مهم این است که وقتی بدن بخواهد به حالت کودکی برگردد، اون را ذات اقدس اله به عنوان موجبه کلیه بیان کرده بدون استثناء. من نعمرهون و نکسو فلخلق، اما فلخلق نه فلامر. اون چه که به جنبه امری برمیگردد این موجبه کلیه نیست، من نعمره ننکزه فی الخلق. و اما اون چه که به روح برمیگردد اون را به صورت موجبه جزئیه بیان فرمود، نه موجبه کلیه. اما یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعضی ها این چنینن. خب پس معلوم میشه بعضی ها سالمندان این چنین نیستن، یا بعضی ها به فرتوتی نمیرسن تا اواخر عمر اون صاحبخانه را حفظ میکنن. اینا کسانی هستند که صاحبخانه را بالاخره صاحبخانه داشتن، نزد داشتن که مهمان صاحبخانه را بیرون کند. اینا کسانی بودند که تا آخر عمر هرچه حفظ کردن حفظ کردن. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، مگر قلبی که وعا و ظرف قرآن باشد. چه این آدمی در پیری خرف نمی شود که محتاج این اون باشد. خب پس قلبی که ظرف قرآن شد، این جزء به ارزل امور هم برسد، یعنی پیرمردم بشود، لکی لا یعلم بعد علم شیعانی است. تا آخرای عمر اون هوش عقلی رو دارد. ممکن است اصطلاحات یادش برود، ولی فکر عقلی فکر علمی را دارد. قرآن کریم این علمی دا که به قابل آموخت، فرمود معلمش خدا. از این جلوتر همون آیاتی که در سوره مبارکه، همین سوره مبارکه مائده، یعنی آیه 4 همین سوره مائده بحثش گذشت، فرمود این آیین شکار را که شما یاد این حیوانهای شکاری می دهید خدا یادتون داد. بالاخره این کلب معلم یا باز شکاری معلم یا شاهین معلم، بالاخره اینها که تربیت شده اند، چیزی بشر به اینها یاد داد که از خدا یاد گرفت. آیه 4 سوره مبارک مائده که قبلا بحث شد این بود، فمود به ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. خدا یادتون داد کیفیت شکار کردن را و تربیت را. شما هم یاد سگان شکاری دادید، یاد بازان شکاری دادی و مانند. از این بازتر که یک امر حالا فن نیست و مال همه انسان ها نیست، از این روشنتر که در باره بسیاری از افراد حاصل است، همون آیات پایانی سوره مبارکه بقره بود، یعنی آیه 282. فرمود اگر دینی از کسی بر عهده شماست، او را بنویسید که شما فراموش بکنید، کم بدید، نه طلبکار فراموش بکند یا طلب بکند. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. خب چه اون کسی که تو نهضت سواد آموزی درس میخوند، چه اون کسی که در حوزه به مرجعیت میرسد، هر دو شاگرد خدا. فرق در این نیست که یک جا علل و اسباب کم است، جای دیگر علل و اسباب زیاد. ما این دو مطلب را در کنار این اصل باید حفظ بکنیم. یه وقت است یک کسی تندروی دارد، میگوید همه چیز را من از خدا میخواهم و وسائط و علل و شرائط هیچ در کار نیست، باید سبب سوزی کرد. سبب سوزی کردن در شهود و معرفت است، نه در وجود خارجی. خارج نه به میل ماست نه میل دیگری. عالم بر اساس نظم حرکت می کند، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. ابد لا وان تجزی الامور الا به اسبابها. این روایت نورانی را مرحوم کلینی در کافی نقل کرد. عالم با علل و اسباب برمیگردد، منتها سه دید است. بعضی ها علل و اسباب را میبینند، معاذ الله، از مسبب الاسباب غافلند. بعضی ها همین راه های معمول حوزوی است که ماها اینچنین بحث میکنیم، اینچنین میشنویم که اینها علل وسطیان، علل و اسباب مبادی وسطیان. کار را اگر به این علل و اسباب نسبت دادیم، اینها علل و اسباب غریبند، و اگر به ذات اقدس اله نسبت دادیم، او سبب بعید است، اینا عللن در طول همان و با همین راه مسئله جبر و تفرید و سایر مسائل احیانا حل می شود. این یه راه رایجی است. اما راه قرآن کریم که از این دقیق تر است و مبنای توحید افعالی تنظیم می شود این است که همه اون چه که در خارج هستن مؤثرن، شکی درش نیست. اینا عللن، اسبابن، کارها با علل و اسباب انجام می گیرد. البته این چور نیست که گاهی انسان سبب سوزی را نبیند، اون را هم می بیند، ولی بالاخره کار با علل و اسباب انجام می گیرد. این سخنی در اون نیست. اما این علل و اسباب اینها متمم فاعلیت فاعله یا متمم قابلیت قابل؟ شما یک خط کشی بکنید ببینیم این علل و اسباب را به کدوم سمت می نویسید، کجا راه می دید. یعنی خدا اگر بخواهد کار بکند، کار خدا متوقف بر فلون سبب است، تأثیر خدا متوقف بر فلون شرط است. مثل اینکه یک نویسنده اگر بخواهد بنویسد، نوشتن او متوقف بر قلم و کاغذ است که فاعلیت فاعل مشروط به اسباب و علل است یا نه. همه این علل و اسباب حق است، هیچ کدام باطل نیست، ولی وقتی میخوایم آمارگیری کنیم، لیست برداری کنیم، همه اینها را به سمت قابلیت قابل می نویسیم. میگیم اینا شرایط قابلیت قابلند. قابل اگر بخواهد از قادر مطلق فیض دریافت کند، شرطش این است که این را داشته باشد. نفائل اگر بخواهد کار کند، شرطش این است. این میشه توحید. اگر لا مؤثر فی الوجود الا هو، و اگر قدرت او قدرت مطلق است و از طرف نظام هم نظام علی و معلولی است و طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چه غیر خدا باشد نیازی به علت دارد، همه این علل و اسباب حق است. اما این علل و اسباب برمی گردن به علل و اسباب قابلی، به جزء متممات قابلیت قابلند، چه اگر فلون شی یا فلون شخص خواست فیض بگیرد، مشروط به آن است که فلون سبب قبلا پدید آمده باشد. نه خدا اگر خواست کاری بکند، قدرت خدا محدود است یا مشروط است و مانندان. این فرق بین عارف و غیر عارف است. دو دید از کل این نظام سر جاش محفوظ است. او هم کار می کند و روزی طلب می کند. او هم درس می خواند و عالم می شود. لکن با این تفاوت که دیگری معلم را سبب قریب می داند و خدا را سبب بعید، یک اهل معرفت معلم و کتاب و درس و بحث را متمم قابلیت قابل می دانن. نه در وسط راه بدن که بشه علت فاعلی قریب، و نه بالا می برن که جزء شرایط فاعلیت فاعل باشد. خب پس یه راهی است که ذات اقدس اله فراسوی ما نزد جد فرمود از راه حس ما چیزهایی رو به شما یاد می دیم. این حس را شما باید شکوفا کنید و از راه حس تجزیه و تحلیل کنید. جریان قابیل و قراب مگر چی بود؟ قابیل یک انسان اولی است. قراب مأمور شد که او را هدایت کند. قراب سه کار کرد، یعنی خاک را کنار گذاشت، چیزی را در زیر زمین گذاشت، بعد خاک روش ریخت که بشه موارا. اونگاه قابیل اینها را الغای خصوصیت کرد، از این جزئیات تحلیل عقلی به دستش آمد، گفت می شود خاک را کنار زد، چه غراب چه غیر غراب، می شود چیزی را در جای خاک گذاشت، چه حابیل مقتول چه چیزی که غراب گذاشت، و می شود بار سوم خاک را روی اون شیء مدفون گذاشت، خواه قراب بریزد خواه دیگری بریزد، این چی نیست که از جزئی پی به جزئی برده باشد. این جزئی را تحلیل کرد، از حس به عقل رسید و بعد عاقلانه به طور کلی یه امر را استنباط کرده است. همیشه همین طور است. پس ما اول از راه حس، بعد از اینکه خصوصیت ها را القا کرده ایم، به اون امر عقلی می رسیم. این تذکرات، تفکرات عقلی مستند به حس است در همه موارد و قرآن همه اینها را به خدا اسناد می دهد. لذا در سوره مبارکه علق فرمود علم الانسان ما لم یعلم. این علم الانسان ما لم یعلم مفهوم ندارد، یعنی انسان بعضی از امور را می داند، بعضی از امور را نمی داند. اون چرا که می داند مال خود اوست و اون چرا که نمی داند خدا به او یاد داد. این طور نیست، بلکه منظور این است که انسان هیچی نمی داند و خداوند معلم انسان است. نشانش هم همون آیه سوره مبارکه نحل بود، برای اینکه اگر انسان بعضی از علوم را از غیر خدا بگیرد، چون علم سبب هدایت است، پس بعضی از علل و اسباب هدایت را از غیر خدا گرفت، در حالی که هدایت را خدا مطلقا به خود اسناد می دهد. فرمود الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این موجبه کلیه غیر قابل تخصیص است. یا خلق سوا و الذی قدر فهدا، هدایت بالاخره مطلقا مال انسان است. به تعبیر سیدن استاد رضوان لره بر اساس این شکل اول میگیم علم هدایت است، به هدایت مطلقا از ناحیه خداست، پس علم مطلقا از ناحیه خداست. این که فرمود علم الانسان ما لم یعلم، یعنی هر علمی را انسان از ناحیه خدا دارد. اگر علم بیرونی است به وسیله حواس به عقل می رسد، عقل را خدا به انسان داد، تجزیه و تحلیل عقلی را خدا به انسان داد، پس معلم خداست. و اگر علم درونی است که فالهمها فجورها و تقواها، این را خدا به انسان داده است. پس اول از راه احساس بشر چیزهای را مشاهده میکند، بعد تجزیه و تحلیل عقلی میکند، قوانین کلی از او استنباط میکند، بعد این قوانین کلی را به عمل مینشاند. البته یه سلسله علومی هم از درون او نشأت میگیرد که این علوم علوم فطری است. اگر چنانچه انبیا انسان را به یه سلسله مسائل آشنا کردن، میگن تذکره است، اینا انسان را یادآوری میکند. در بخشی از آیات قرآن کریم خدا حصر کرده همود قرآن جز تذکره چیزی دیگر نیست، برای اینکه در نهان انسان چیزی هست که بداند. همون آیه سوره مبارکه روم نشون میداد که انسان با اون سرمایه الهی خلق شده است. انسان نمیداند که کشاورزی را چگونه اداره کند، دامداری را، صنعت را، ستاره شناسی را، دریا شناسی را و مانند اون را، اما میداند چگونه آدم خوبی باشد و چگونه آدم خوبی نباشد. اون فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها در نهان هر کسی هست که در سوره شمس آمده. فرمود به این که فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این دین مجموعه اون جهان بینی های توحیدی و گرایش های عملی است. اونگاه وحی اینها را تأیید می کند، می شود تذکره. این هذه تذکره، انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، اینها میشه تذکره. اما دامداری و کشاورزی و این علوم معمول حوزه و دانشگاه، اینها البته والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، مگر اون بخشی که به الهیات برگردد یا به اخلاقیات برگردد یا بخشی از اونها به حقوق مراجعه کند. خب پس یه احساس است، یه تعقل است و یک تذکر فطری. اون چه که پشتوانه این هاست مسئله تقواست. این مسئله تقوا را در بسیاری از آیات قرآن کریم خداوند شرط اساسی قرار داده. کسی اگر بخواد از علوم احساسی استفاده صحیح برد، باید پرهیزکار باشه. جا کسی بخواد از تعقل استفاده کند باید پرهیزگار باشد. اون علوم فطری خود را شکوفا کند باید پرهیزکار باشد. بنابراین همه علوم را ذات اقدس اله به خود اسناد می‌دهد و معلم حقیقی هم اوست. چون علم اصولا یه امر مجرد است، امر مجرد را که با آهنگ استاد یا با اون نقش کتاب نمیشه و به جان منتقل کرد. اینا ابزار کار است. مگر علم با گوش دادن است؟ مگر علم با خوندن است؟ اینا کارهای مادی است. اینا یه سلسله ادوات را به یکدیگر منتقل میکند، یه جرقه میزند. اون یکاد و زیت ها یوزی ولو لم تمسر سنار، اون چیز دیگر است. علم اگر یه حقیقت مجرد است، این مگر با لفظ جا به جا می شود؟ این مگر با نقش روی کتاب جا به جا می شود؟ این چنین نیست. این نقوش امثال ذالک در مرتبه اولا به حس می ریزد. از اون به بعد خود نفس تجزیه و تحلیل می کند. رضا فرمود شما از همین راه استفاده کنید. این علم تره که در قرآن کریم هست از همین تأیید و تشویق راه احساس است که به تعقل برسد. نظیر این که اگر خدا به قابیل بفرماید که مگر نمیبینی که غراب مبعوث شده است تا چگونگی دفن را یادت بدهد. این جمعی از افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت علم تره کذا علم تره کذا. همین انسانی که خداوند اخرجه من بطن امه لا یعلم شیئا، در ذیل همون آیه سوره نل فرمود و جعل لکم سمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. اونگاه همین انسان را به جای میرساند فرمود که سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، به اونجا میرساند. فرمود این راه تحلیل عقلی برای شما باز است که همه اون چه که در آسمان و زمین است از او استفاده بکنید. پس اگه کسی راه حسی را خدشه کند صحیح نیست، برای اینکه بسیاری از علوم به حس برمیگردد. منتها حس مبدع آغازی علم است و راه عقلی را خدشه کند این ناسواب است، برای اینکه راه حس مواد خام را میرساند، اون استنباطهای اساسی به عقل وابسته است. راه فطری را تخته کند اون ناتمام است، برای که چه درس خونده چه درس نخونده در نهان هر کسی انسان می داند چی خوب است چی بد است. عدل خوب است و از او لذت می برد. همونطوری که چشیدن آب شیرین و گوارا برای هر تشنه لذیذ است و کسی یادش نداد، یا خوردن عسل برای هر ذائقه لذت بخش است و کسی یادش نداد یا تلقین نکرد، پذیرش قسط و عدل این چین است که انسان لذت میبرد، از ظلم رنج میبرد. این تلقین نیست، این با عادات و آداب و رسوم و سنن و فرهنگ های ملی و بومی نیست که حالا قراردادی باشد به مانندان. پس معلوم میشود همونطور که در جهاز هاضمه هر کسی، در دستگاه گوارش هر انسانی، یه سلسله احساس‌های لذت و علم مادی هست، در نهان و نهاد هر کسی یه سلسله انعطاف‌های لذت و علم درونی هست که اون راه‌های فطری است. البته منتها راه فطرت اختصاصی به مسائل عملی و حکمت عملی ندارد. هم در مسائل معارف توحیدی راه فطری راه روشنی است، هم در مسائل عملی. حالا ملاحظه فرمایید یک کلاغ پریدن را قرآن چگونه منشأ تعلیم می داند؟ فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه. و بعد کل جریان همینطور است. همه کسانی که در علوم تجربی به ملکه اجتهاد رسیدن از طبیعت مدد گرفتن، منتها غافلند، نه خودشون می دانند که مرسل الیهند، نه اون جرم طبیعی می داند که رسالت الهی را به دوش می کشد. ولی در حقیقت هیچ چیزی نیست مگر اینکه مبعوث از طرف خداست، که خداوند او را مبعوث کرده است تا چیزی به ما بیاموزاند. ما اصولا چرا به دانشمندان می گویم دانشمند؟ برای اینکه اونا گوشه ای از اسرار عالم را عالمند. سراسر جهان که مدرسه است، برای اینکه با نظم علمی اداره می شود. اونها پیام تعلیمی الهی را به ما میرسانند. اونگاه فرمود علم الانسان ما لم یعلم. این چنین نیست که علم الانسان ما لم یعلم مخصوص علوم فطری باشد یا الهامیات باشد یا مربوط به علوم دینی باشد. این چنین نیست. هر چرا که بشر میداند خدا به او آموخت، منتها از راه‌های خاص خودش. والحمدلله رب العالمین.